ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. هلن خرم‌نیا هستم با خبرهای رادیو سلامت. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 2378 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که در مقایسه با دیروز 289 نفر کاهش یافته است. همچنین در شبانه روز گذشته 62 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 17 نفر بیشتر است. 1254 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 153,876,094 دوز رسید. رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی شعبه شیراز گفت این شعبه تنها تولید کننده واکسن آگالاکسی در کشور است. دکتر شیرازی نژاد در حاشیه بازدید استاندار فارس از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی شعبه شیراز گفت واکسن ORT پیش از این تنها تولید خارج از کشور بوده است که اکنون با همکاری اعضای هیئت علمی این مؤسسه و اجرای طرح‌های تحقیقاتی متعدد موفق به ساخت آن شده ایم. وی همچنین گفت از سال 1387 تا 1400 در مؤسسه رازی روند روبه رشد تولید واکسن‌ها را داشته ایم. در سال‌های 98 و 99 شرایط کرونا باعث شد تا مقداری با کاهش در این زمینه مواجه شویم، اما در سال 1400 بیش از 200 میلیون دوز واکسن تهیه کردیم. دکتر شیرازی نژاد افسود در حوزه بیماری‌های ویروسی واکسن‌های آنفولانزا نیوکاسل و دوگانه نیوکاسل آنفولانزا تولید و در حوزه بیماری‌های باکتریایی واکسن‌های آگالاکسی و آنتروتوکسیمی تولید و عرضه می‌شود. اتباع خارجی از طرح دارویاری بهره‌مند می‌شوند. وزارت بهداشت و درمان اعلام کرد اتباع خارجی که مجوز قانونی اقامت در ایران دارند می‌توانند برای برقراری پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت و درمان، اتباع غیر مجاز هم با ثبت مشخصات خود و در صورت تایید وزارت کشور می‌توانند از بیمه برخوردار شوند. بیش از 14,000 داروخانه بر اساس قانون در حال ارائه 17 خدمت دارویی در کشور هستند. به گفته عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان، حدود 1,200 واحد از آنها در یک سال گذشته و پس از اصلاح آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها به چرخه خدمت اضافه شدند.
وقتی به داروخانه مراجعه میکنیم، داروساز یا همون مسئول فنی داروخانه موظف به ارائه چند خدمته. ما هم امروز با طرح پرسش از شرح وظایف داروسازان به داروخانه ها رفتیم.
اجازه دارم بیام اون ور پیشخونتون؟
بفرمایید. دکتر رضوان الهی، داروساز، در این باره گفت
داروساز در داروخانه وظایفی که به عهده‌اش هست کنترل و نظارت بر عرضه صحیح دارو برای بیمارانش است.
اغلب ما از وظایفی که داروساز به عهده داره بی اطلاعی. برخی از هموطنان در این باره گفتن
آیا راهنمایی و مشاوره بهتون ارائه میدن؟
مشاوره من تو حالا نگرفتیم.
از وظایفی که داروسازها دارن در قبال مردم و بیماران اطلاع دارین؟
نه خیلی زیاد، ولی کلن اطلاع رسانیشون هم خوب نیست.
جالب اینجاست بخشی از وظایف داروسازان راهنمایی و مشاوره بیماران برای استفاده درست از دارو و اثر بخشی بهتر اونه. دکتر نیلوفر بی‌طرفان، متخصص داروسازی، گفت
وظیفه اصلی ترش مشاوره دادن به بیماران هست، حالا از لحاظ مصرف دارو، عوارضی که ممکنه وجود داشته باشه.
دکتر رضوان الهی، داروساز، در این باره گفت
اینکه مریض حالا اون دارویی رو که به صورت داروی خاص یا در داروخانه‌های منتخب ارائه میشه از کجا داروشو بخواد تهیه بکنه، این خیلی مهمه.
دیدید مشاوره دار؟
بله بله، خیلی ممنون، راهنمایی کردن، لطف کردن.
موضوعی که مردم توقع دارن بیشتر به اون توجه بشه. برخی از بیمارانی که به داروخانه ها مراجعه میکنن توضیح دادن
ما مجبوریم اعتماد کنیم به خود داروخانه و دکتر، اطلاعات پزشکی که خودمون نداریم.
شده مواقعی که حتی طریقه مصرفش هم یادشون میره بنویسن.
البته وظایف داروسازان به این راهنمایی و مشاوره ختم نمیشه. دکتر محمد حسینی، متخصص داروسازی، گفت
17 خدمت سلامت در داروخانه است. مهمترینش مشاوره دارویی، تلفیق دارویی، و در واقع کنترل بیماران مزمن. پرسنل داروخانه رنگ روپوششون با رنگ لباس داروساز متفاوت،
رنگ کمک میکنه که مردم اگر سوالی دارن بعد از مسئول فنی و داروساز بپرسن، از تکنسین داروخانه.
بله.
پنجم شهریور در تقویم کشور به نام روز داروساز ثبت شده و در دو سال و نیم مواجهه با بحران کرونا 32 داروساز کشور نیز شهید شدن.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، بیش از 97% داروی مورد نیاز کشور و 67% مواد اولیه صنعت داروسازی توسط 30,000 نفر از متخصصین داروساز کشور تولید میشه. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین سامانه پرتودهی چند منظوره گاما با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی امروز در بناب آذربایجان شرقی به بهره‌برداری رسید. این سامانه با پرتودهی محصولات فلعی غلات و حبوبات در دوزهای پایین آنها را گندزدایی می‌کند و با کنترل جوانه‌زنی و کاهش آفات انباری و کاهش میکرو ارگانیسم‌های آلوده و نابودکننده مواد غذایی انبارمانی آنها را افزایش می‌دهد. این سامانه نخستین نمونه این مدل در دنیا محسوب می‌شود که تا تولید شده است. ایران دومین کشور دنیاست که چنین سامانه‌هایی تولید کرده است. از مزایای استفاده از پرتودهی در صنایع غذایی می‌توان به کاهش آلودگی‌های میکروبی، قارچی و انگلی انواع محصولات غذایی، حفظ بهتر مواد و ارزش تغذیه‌ای و کیفیت حسی مواد غذایی، تثبیت کیفیت مواد غذایی به مدت طولانی اشاره کرد. جلوگیری از ضایعات و هدر رفت محصولات غذایی، همچنین آلوده نشدن محصول و محیط زیست از دیگر مزایای استفاده از پرتودهی گاماست. مردم باصفای پاکدشت با استقبال پرشور از پایگاه سیار انتقال خون استان تهران در این شهرستان با اهدای خون خود جلوه‌های زیبایی از نوع دوستی را به نمایش گذاشتند. شهرستان پاکدشت با 450,000 نفر جمعیت در جنوب شرق استان تهران پایگاه ثابت انتقال خون ندارد.
مردم پاکدشت امروز با حضور پرشور در پایگاه سیار انتقال خون تهران جلوه های زیبا از نودوستی رو به نمایش گذاشتن.
حالا بی وقفه اومدن، استقبال واقعا چشمگیر بوده. ما خودمون توقع نداشتیم در این حد.
و چه هدیه‌ای بالاتر از اهدای فرصت زندگی دوباره به یک نفر؟
اهدای خون اهدای زندگیه، حس مسئولیت، انسان دوستی.
بالاخره خون ما شاید بتونه نجاتگر جون یه آدم باشه، جون یه هم‌نوعمون.
شاید موقعیت پیش بیاد که ما هم لازم داشته باشیم، اون موقع توقع داریم که هم‌نوعانمون به ما کمک کنند.
هر کیسه از این هدایای ارزشمند با تبدیل به فراورده‌های خونی میتونه نجات بخش جان سه بیمار باشه.
برای مریضای نیازمندی همچون مریضهایی که سرطانی‌ها، سوانه سوختگی، عزیزانی که حالا متاسفانه دچار جرح یا صدمه شدن و خون از بدنشون خارج شده، که برای خانم‌هایی که زایمان انجام میدن و به خون احتیاج دارن، برای افراد دیالیزی این خونها استفاده میشه.
یه سری فاکتورها وجود داره که من اهدای خونه، ما اونا رو به صورت خصوصی بررسی میکنیم تا اینکه خونامون صلاحیت لازم برای اهدا رو داشته باشن. اگه در مجموع اهدا کننده شرایط اهدا داشته باشه، ما از خونشون استفاده میکنیم.
نبود پایگاه ثابت انتقال خون در این شهرستان 25 ساله هم گلایه به حق اهدا کنندگان مستمر خونه.
پایگاهش به اندازه استان جمعیت داره، پایگاه انتقال خون نداره.
هر 4 ماه یک بار مثلا میرفتم ورامین یا تهران مثلا خون اهدا میکردم، ولی اگه اینجا باشه خب خیلی بهتره.
قبلا پیش اومده که اومدیم ولی انقدر شلوغ بوده که نتونستیم خون اهدا کنیم.
اسم نوشتیم رفتیم، گفته برو 2 ساعت دیگه بیا. الان اومدیم نوبتمون نمیرسه. خب حداقل مسئولین یه انتقال خون بذارن، مردم بتونن راحت بیان خون بدن.
از مجموع 8 شهرستان شرق استان تهران، تنها در 2 شهرستان ورامین و ری پایگاه ثابت انتقال خون وجود داره. روزانه به طور میانگین حداقل 50 واحد خون از پایگاه‌های ثابت انتقال خون جمع‌آوری میشه. ظرفیتی که در این شهرستان 450,000 نفری تا به امروز مقفول مونده. مهدی پازوکی، خبرگزاری صدا و سیما، پایگدشت.
بیمار مبتلا به صرع مقاوم به درمان دارویی در بیمارستان امام حسین و با همکاری تیم جراحی و بیهوشی در حالت بیداری جراحی شد. دکتر گوشا، متخصص جراحی مغز و اعصاب، گفت تیم فلوشیپ صرع و تیم فوق تخصصی بیماری‌های تشنج بیمارستان امام حسین این بیمار را که آقای 29 ساله است به علت تشنج‌های مداوم بررسی کرد و نامزد جراحی شد. دکتر گوشا ضمن تاکید بر بهره‌گیری از تجهیزات بومی در انجام این جراحی گفت دستگاه ناوری که تولید داخل است در این جراحی نقش مهمی در تشخیص محل دقیق ضایعه داشته است. خب شنوندگان گرامی، اخبار رادیو سلامت هر روز ساعت 10، 16 و 22 به آگاهی شما عزیزان میرسد. با تشکر از توجه و همراهیتون تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می یابد.
نغمه صحت. نقش می‌بندد بر تارک خیال نغمه‌ای از ازل، نقش جان می‌زند و جان در فغان، که کجا آرام گیرد به صحت و سلامت. نقش می‌زند این نغمه صحت، نغمه سلامتی از برای تو، از برای من، از برای ما. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته، سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان. به برنامه شبانگاهی نغمه صحت خوش آمدید. برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. این برنامه به موسیقی درمانی، به ویژه موسیقی کلاسیک و تأثیرات اون در بهبود اختلال یادگیری خواهد پرداخت. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. همکاران من در این برنامه: نویسنده و سردبیر سبا رادمان، طراحی آیتم علیرضا دولتی، تهیه کننده سارا شریفی، صدا بردار فاطمه جلالی، کارشناس مجری میترا بهرامی. موسیقی درمانی عبارت است از کاربرد موسیقی برای القاء آرامش، تسریع روند بهبود بیماری ها، بهبود عملکرد ذهنی و ایجاد سلامتی. افراد تحت درمان با موسیقی به وسیله راهنمایی های یک فرد متخصص که در این زمینه آموزش دیده یا زیر نظر یک موسیقی درمانگر دارای مجوز فعالیت،
به موسیقی های خاصی گوش می دهند و یا موزیک هایی را برای خود می سازند. موسیقی درمانگرها معمولاً از موسیقی برای ایجاد ارتباط استفاده می کنند. نکته مهم این است، اگرچه در سالهای اخیر استفاده از موسیقی درمانی بسیار رایج شده است، اما عمری طولانی بر آن گذشته و ریشه در تاریخی کهن دارد. البته درباره قدمت و تاریخ دقیق پیدایش آن بحث‌ها و اختلاف نظرهای فراوان وجود دارد. اگرچه برخی از کارشناسان عقیده دارند قدمت درمان با استفاده از موسیقی تقریباً به قدمت تمدن بشری است. تصور کنید یک کنفرانس یا یک امتحان مهم در پیش دارید. میخواید موضوع امتحان رو یاد بگیرید. صبح شروع کردید و الان سیاهی شب بر همه جا سایه انداخته، اما همچنان در نخستین صفحه و اولین سطور متن مورد نظرتون باقی موندید. هیچ چیزی یاد نمیگیرید و عصبی میشید. یعنی مشکل همیشگی به سراغتون اومده. مشکلی که پزشکتون از گذشته اختلال یادگیری نامیده. به یاد توصیه پزشکتون میافتید. ناخودآگاه شروع به زمزمه کردن میکنید. دستگاه پخش صوت یا گوشی تلفن همراهتون رو برداشته دکمه پخش صوت رو میزنید. نوای موسیقی همه جا رو پر میکنه. نغمه های دلانگیز موسیقی حس دلچسبی رو در وجودتون تنین انداز میکنه. کمی میگذره. شروع به خوندن متن جزوه میکنید. آرام آرام احساس شیرین درک موضوع و یادگیری ذهن شما رو پر میکنه. انگار معجزه‌ای رخ داده. شبانگاهانتون بخیر. از اینکه با نغمه صحت همراه هستید از شما سپاسگزاریم. گاهی شنیدن یک قطعه موسیقی روح انسان رو جلا میده، احساسات و عواطف ما رو تحت تأثیر قرار میده و حالمون رو دگرگون میکنه. در این قسمت از نغمه صحت میخواییم تأثیرات موسیقی و به ویژه موسیقی معاصر رو در کمک به درمان اختلال یادگیری بررسی کنیم، با حضور دو مهمان برجسته که اینجا در استدیو همراه من هستند. جناب آقای شروین عباسی، آهنگساز، استاد دانشگاه، عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی خانه تئاتر و برنده چندین جایزه آهنگسازی جشنواره‌های متعدد از جمله جشنواره موسیقی فجر، فستیوال آهنگسازی خانه موسیقی، فستیوال اورینت اوسیدنت و فستیوال آلفرد اشنیتکه و همچنین سرکار خانم دکتر ندا قدمگاهی، دکترای روانشناسی شناختی از دانشگاه شهید بهشتی، استاد بخش علوم اعصاب و موسیقی درمانی دانشگاه، بنیانگذار و مدرس کارگاه‌های موسیقی درمانی دانشگاه‌های ایران، مدرس کارگاه‌های موسیقی درمانی در اختلالات روانپزشکی کودکان همچون اختلالات اوتیسم، بیش‌فعالی و اختلالات یادگیری و مؤسس و مسئول فنی کلینیک توانبخشی و توانمندسازی عصبی توانش از سال 1386. سلام بر شما جناب آقای عباسی، خوش آمدید.
سلام و خیلی خوشحالم که در برنامه‌تون هستم در خدمت.
بسیار خوش آمدید خانم دکتر قدمگاهی عزیز. سلام بر شما.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. خیلی خوشحال هستم که با مبحث موسیقی درمانی که واقعا یه نیاز جامعه است، افزایش آگاهی تو این زمینه، ما امروز در خدمتتون هستیم.
بسیار متشکرم از حضور شما. ما هم خیلی خوشحالیم که میزبان شما دو بزرگوار هستیم. خانم دکتر، امروز میخواییم در مورد تأثیر موسیقی درمانی بر اختلال یادگیری گفتگو کنیم. بد نیست اول خود اختلال یادگیری رو برای ما یه توضیح بدید، دقیقاً چه چیزیست؟
بله، خواهش میکنم. من اگر بخوام در مورد اختلال یادگیری با زبان ساده صحبت کنم، باید بگم که این اختلال یک بیماری عصبی رشدیه که کارایی فرد نسبت به سنش و مواردی که از اون انتظار میره کمتره. حالا هر چقدر اختلال شدیدتر باشه سنین پایینتر متوجه میشن این اختلال رو، و هر چقدر شدیدتر باشه سنین بالاتر. به عنوان مثال ممکنه یه فردی انقدر اختلال یادگیری شدید باشه که توی همون دو سال و نیم که باید رنگهای اصلی رو یاد بگیره دچار مشکل بشه و مادر تعجب کنه که چرا من هی دارم این رنگا رو میگم، همون روز یاد میگیره فردا دوباره فراموش میکنه. یا حالا ممکنه بزرگتر باشن وقتی درس‌های تخصصی تر میاد توی کلاس ششم دبستان هفتم اینا دچار مشکلاتشون رو نشون بدن.
بله.
بچه‌هایی که دارای این نقص هستن یا ممکنه در سه‌حیطه اختلال خواندن، نگارش و نوشتن و ریاضیات مشکل داشته باشن یا در تنها یکی از این حیطه‌ها. یعنی لزوما اینجوری نیست که یک فردی اختلال یادگیری داره تمامی این آیتم هاش دچار مشکل بشه.
یعنی ممکنه در زمینه ریاضی بسیار هم یادگیری بالایی داشته باشه، استعداد بالایی هم داشته باشه،
دقیقاً همین
خواندن یا نگارشش با مشکل مواجه باشه.
من یه مراجعه رو داشتم که به سختی میخوند، بچه ای بود که کلاس اول دبستانش تمام شده بود و هنوز هجی کردن و بلد نبود، در حالی که وقتی سوالات ریاضی ازش پرسیدم اعداد دو رقمی رو ذهنی حل میکرد. میخوام بگم تا این حد میتونه به هم وابسته نباشه.
خب دکتر به کودکی اشاره داشتید، ما در بزرگسالی همین اختلال رو میبینیم.
بله دقیقا همینطوره. ببینین این افراد، یه نکته خیلی مهم بر اساس DSM-5 هست، نباید هوش بهره پایین تر از حد نرمال داشته باشن.
بله.
یعنی IQ و یا هوش بهرشون باید نرمال باشه. اختلالاتی مثل بینایی، شنیداری، حرکتی اینها عامل مشکل یادگیریشون نباشه. همه اینا هیچ مشکلی توش نداشته باشن و فقط برمیگرده به اینکه یاد نمیگیرن یا یاد میگیرن یادشون نمیمونه.
بله.
این افراد قطعا توی حافظه، قطعا در توجه، در ادراک دچار مشکلات اساسی و پایه‌ای هستن. خب وقتی اینا درمان نشن به سنین بالاتر که میرسن مشکلاتی حتی توی مهارت‌های روزمره زندگیشون یا ADLشون ما میبینیم. این افراد بزرگسال اصولا مثلا اگر اختلال ریاضی داشته باشن دنبال شغل‌هایی نمیرن که با اعداد و ارقام سرکار داشته باشه. یا یک فردی شما فکر کنین اتفاقا توانمندی خوبی هم داره، موقعیت اجتماعی خوبی هم داره، ولی هنوز میبینین کلمات رو گاهن مثل سپاسگزارم اشتباه مینویسه و نگارشش میخوان یه متنی رو بنویسه نمیتونه یه متنی رو به صورت روان و سلیس بنویسه. خواستم خدمتتون عرض کنم که شیوع این اختلال تو کودکان 5-15% و در مورد این بزرگسالی که فرمودین تا 4% ما بین بزرگسالها میبینیم این اختلال رو.
و اونی کسانی هستن که درمان نشدن.
بله دقیقا به همین شکله. یکی از ابزارهای درمان در اختلال یادگیری که با تاکید عرض میکنم خدمتون، یکی از ابزارهای درمان ما موسیقی درمانیه. یعنی از موسیقی استفاده میکنیم که اون درمان و اون اهدافی که میخواییم رو در نظر بگیریم.
بسیار از شما متشکرم. اما آقای شیروین عباسی همینجا شاهد این گفتگو بودن، با دقت هم گوش میکردن. آقای عباسی شما سال هاست که در حیطه تخصصی موسیقی دارید کار میکنید و افتخارات فراوانی هم به دست آوردید، اما آیا میدونستید که از موسیقی در مسیر درمان چنین مشکلاتی همیشه استفاده کرد؟
بله، خب موسیقی درمانی و کارکرد موسیقی در حوزه درمان روان سابقه طولانی داره و نسبت به کارکردهای متفاوت موسیقی میتونه نتایج متفاوتی داشته باشه. البته تخصص من قاعدتا در این حوزه نیست، ولی من میتونم به این سمت برم که اصولا موسیقی رو چگونه باید شنید و از دل شنیدن موسیقی چه فاکتورهایی رو ما باید بهش بپردازیم. و اون چیزی که خیلی مهمه برای درک ما از هر نوع موسیقی با هر سبک و سیاقی که هست، یک مابعضای شنیداری، یک حافظه شنیداریه که برای ما به وجود میاری، که خب خیلی از این درمان ها به واسطه این حافظه شنیداری در ساختار موسیقی هست. وقتی صحبت از این میکنیم که موسیقی چیه، آیتم های خیلی عیانی رو کارکرد موسیقی داره، مثل ریتم، مثل تکرار که یک صدایی تکرار میشه. صدا زیر و بم میشه، یک صدای زیر مثل تفاوت صدای خانم ها و آقایون، و در طول زمان اگر بخوایم در نظر بگیریم یک صدای بیشتر کشیده میشه، یک صدای کمتر کشیده میشه. این همه موسیقی هایی که ما میشنویم ویژگی رو دارن. حالا چگونه هست که یک سری از موسیقی ها رو ما میتوانیم جدا بکنیم با توجه به همین آیتم ها که توی حوزه‌ای که حالا داریم در موردش بحث میکنیم کارکرد داشته باشه؟ اون چیزی که درک خود من هست از حافظه شنیداری، معمولا آدم ها وقتی با یک امر نوعی برخورد میکنن، مشخصا در همه مدیوم ها، چه تئاتر معاصر باشه، چه موسیقی معاصر باشه، چه هنرهای تجسمی معاصر باشه، یک ریاکشن ناخودآگاه منفی میدن،
مقاومتی وجود داره.
بله، کاملا که از یک عدم شناخت تقریبا مطلق داره میاد که اون دستور زبان، اون تکنیک رو از لحاظ علمی نمیدونن و از لحاظ روانی اون حافظه دیداری و شنیداری براشون تربیت نشده.
بسیار از شما متشکرم. حتما به این موضوع پردازیم چون بسیار موضوع جذابی است. شما که داشتید صحبت میکردید من داشتم مرور میکردم که حافظه شنیداری من از چه موسیقی هایی شکل گرفته و چه نوع موسیقی هایی براش آشناتر هستن. اتفاقا ما در برنامه های گذشته نغمه صحت در مورد تأثیر موسیقی درمانی بر کنترل خشم و پرهاشگری و همینطور اضطراب، درمان اضطراب گفتگو کردیم. به این موضوع رسیدیم که همین حافظه شنیداری چقدر میتونه به ما کمک بکنه در درمان اضطراب. موسیقی هایی که برای ما در زمانهای خوشایند شنیده شدن اون حس رو دوباره ایجاد میکنن. اما از شما میخوام خانم دکتر قدمگاهی عزیز بپرسم، آیا در مسیر درمان اختلال یادگیری هم از همین روش استفاده میکنیم یا دقیقا در مسیر درمان در اتاقهای درمان موسیقی درمانی شما چه اتفاقی میفته؟
بله، خواهش میکنم. آقای عباسی بزرگوار در صحبتاشون به چند تا نکته کلیدی و اساسی اشاره کردن که دقیقا از اون نکات ما در درمان بچه های اختلال یادگیری استفاده میکنیم. یکی از نکات بسیار مهمشون ریتم بود. ببینید، خیلی از بچه های اختلال یادگیری، خیلی هاشون در مهارت‌های ترسیمی و نوشتاری مشکل دارن. به اصطلاح ما میگیم موتور پلانینگ یا برنامه ریزی حرکتی ندارن. وقتی این بچه ها رو ارزیابی میکنیم میبینیم اصلا اینا ریتم حرکت ندارن و وقتی که توی از موسیقی کمک میگیریم، از این ابزار کمک میگیریم، از سازهای پرکاشن آقای عباسی استفاده میکنیم که ریتم رو به اینا آموزش بدیم، میبینیم که وقتی ریتم ایجاد میشه در ادامهش اینا برنامه‌ریزی حرکتی براشون ایجاد میشه. برنامه‌ریزی حرکتی وقتی ایجاد بشه، من وقتی به یک کودک کلاس اول، دوم، سوم میگم که کلمات رو نباید درشت بنویسی، نباید ریز بنویسی، در این ابعاد باید کلمات با هم فاصله داشته باشن، میتونه انجام بده. یا مثلا در مورد
دقیقاً درکی از این ماجرا پیدا میکنه.
بله دقیقاً، و ایجاد میشه در مغزشون. من میخوام راجع به نوروپلاستیسیته باهاتون صحبت کنم. یک خاصیتی خداوند متعال در مغز ما قرار داده به اسم نوروپلاستیسیته یا چسب نورونی. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی من یک قسمتی از مغزم به هر دلیلی عملکرد خوبی نداره، با توانبخشی که حالا توانبخشی الان ما اینجا داریم ازش به عنوان از موسیقی درمانی یاد میکنیم،
بله،
نورون‌های اطراف اون قسمت یا اون قسمت‌هایی که ما تحریک می‌کنیم، مثل الان توی همین مبحث ریتم، وقتی تحریک می‌کنیم نورون‌های قسمت‌های دیگه یاد می‌گیرن علاوه بر کار خودشون، کار اون قسمت‌های آسیب دیده رو انجام بدن. و وقتی که ما داریم از سن طلایی درمان حرف می‌زنیم، دلیلش اینه که سن‌های پایین 0 تا 3 اوج نوروپلاستیسیته است، 3 تا 6 باز هم نوروپلاستیسیته زیاده، ولی وقتی که همین جوری ادامه پیدا می‌کنه و سن میره بالا، سرعت نوروپلاستیسیته کاهش پیدا میکنه به طور چشمگیری. یا مبحثی که ایشون فرمودن در مورد حافظه شنیداری، ما توی موسیقی درمانی به اصطلاح دنبال درمان ورکینگ آدیتوری ورکینگ مموری هستیم یا حافظه کاری شنیداری. این حافظه، حافظه‌ایه که با حافظه کوتاه مدت متفاوت حقیقتا. این حافظه، حافظه‌ایه که میاد ما یک پروسس یا پردازش اطلاعاتی رو نیاز داریم. یعنی من یک سری اطلاعات میگیرم،
بله.
حالا ایشون خیلی دقیق